به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و شما مهربانانی که در پهن‌دشت گستردهی همچون ایران آباد و سرافراز و سربلند هستید و نفس میکشید. امیدوارم روز و روزگارتون خوش و لحظه های زندگیتون پر از آرامش و عشق باشه انشالله. به این بخش از برنامه خودتون از رادیو سبا خیلی خیلی خوش آمدید. زندگی پر از فراز و نشیب‌های مختلفه، پر از موج‌های گوناگونه، اما راستی که هیچ موجی موج نارنجی نمیشه. بله، موج نارنجی.
موج نارنجی. اهالی موج نارنجی سلام علیکم، حالتون چطوره؟ خوبید؟ آخر هفته شو میدونم که خیلی ها برای آخر هفته شون برنامه ریزی میکنن، بعضی ها برای سفرهای کوتاه، برخی برای پختن غذاهای جدید، برخی برای رفتن به خونه فامیل و از این برنامه ها دیگه. اگر شما هم اهل این هستی که برای آخر هفته بری خونه فامیل و خیشان، برنامه امروز خوب گوش کن.
پیش قدم هات چشامو برات بکارم، سرمو یه بار دیگه روی شونه هات بذارم. نمیشه وقتی که نیستی چشامو یه جا نبارم، من که جز عشق تو اینجا به خدا چیزی ندارم. توی آرامش نظر، توی صبرم، تو قرارم، تموم عشق من اینه یه روزی باشی کنارم. توی آرامش نظر، توی صبرم، تو قرارم، تموم عشق من اینه یه روزی باشی کنارم، کنارم. من اینه یه روزی باشی کنارم، توی آرامش نزم، توی صبرم، تو قرارم، تموم عشق من اینه یه روزی باشی کنارم، کنارم. میتونم پیش قدم هات چشامو برات بکارم، سرمو یه بار دیگه روی شونه هات بذارم. نمیشه وقتی که نیستی چشامو یه جا نبارم، من که جز عشق تو اینجا به خدا چیزی ندارم. توی آرامش نازم، توی صبرم، تو قرارم، تموم عشق من اینه یه روزی باشی کنارم. توی آرامش نازم، توی صبرم، تو قرارم، تموم عشق من اینه یه روزی باشی کنارم.
مصرف کردن خیلی تبحر دارن، یعنی از هر چیزی زیاد استفاده میکنن. مثلا تو پخت غذا هیچ وقت غذا کم درست نمیکنن، طوری درست میکنن که یه هفته تو یخچال ما از اون غذا هست. خودشون هم میگن ما دستمون به کم نمیره. مثلا همین چند وقت پیش خاله من قرمه سبزی درست کرده بود که ببریم خونه یکی از اقوام که خودش نظری حلیم داشت. دو تا قابلمه بزرگ درست کرده بود. ما اون شب که خوردیم هیچی، نزدیک دو هفته تو یخچال خونه قرمه سبزی داشتیم. دیگه خودمون شبیه قرمه سبزی شده بودیم. من فکر کنم تا چند ماه آینده اصلا دلم نخواد دوباره قرمه سبزی بخورم. حالا این در مورد قرمه سبزی بود، اما در مورد پخت غذاهای دیگه هم هست. دستشون کلا به کم نمیره. مثلا کوکو سیب زمینی که میخوان درست کنن، مثلا واسه 4 نفر اینقدر مواد اولیه رو زیاد درست میکنن که نزدیک 5 ساعت فقط سرپان مشغول سرخ کردن اون کوکوها. خب چه کاری آخه؟
من نمیدونم چرا هر وقت قرمه سبزی درست میکنم دستم به کم نمیره. به قول قدیمی ها نمیتونم قرمه سبزی کم درست کنم، اصلا به نظرم شاید نشه. برای همینم من اینجا توی فریزر کلی بسته‌بندی های کوچیک قرمه سبزی دارم، نه سبزی قرمه ها، قرمه سبزی خورش، قرمه سبزی پخته شده و آماده، که خب تا یه حدی هم میشه هی قرمه سبزی گرم کرد و خورد دیگه. کاش بشه یه کاری دیگه کرد با قرمه سبزی. یعنی منظورم اینه که به جای اینکه یه خورده پلو بپزیم بزنیم تنگشو بشه خورش، یه بلای دیگه ای سرش بیاریم. مثل این اداهای جدیدی که این اواخر درآوردن، مثلا پیتزای قرمه سبزی و اینا. مثل اینکه توی خارجم یه سری غذاخوری ها هست که از این چیزا درست میکنه. یعنی قرمه سبزی رو پیتزا کردن، حالا ما بیایم یه بلای دیگه ای سرش بیاریم. من فعلا یه بسته از این قرمه سبزی ها رو بذارم بیرون یخش وا بشه، ببینیم دیگه چی کار میتونیم باهاش بکنیم. اومدم یه کمی تو فضای مجازی راجع به این پیتزای قرمه سبزی بیشتر بخونم، ببینم واقعا چجوری درستش میکنن، اصلا چه شکلیه، چون من یه چیزی به گوشم خورده بود ولی هیچ وقت ندیدم و نخوردم. ظاهراً این شکلیه که خورش قرمه سبزی رو انقدر میجوشونن تا آبش کاملا تبخیر بشه، یعنی خیلی 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 بی آب بشه. حالا نه اینکه بسوزه، ولی کاملا آبش تبخیر بشه و یه حالت کمی خشک پیدا کنه که بتونن بریزنش روی خمیر پیتزا دیگه. بعد یه کمی فلفل دلمه‌ای و پنیر پیتزا و نمک و فلفل و آویشن و اینا بهش اضافه میکنن. البته قطعا اگه توی خود خورش از این ادویه ها زیاد ریخته باشین دیگه لازم نیست بهش اضافه کنین، چون شور میشه یا تلخ میشه. حالا البته ما که نمیخوایم غذای تکراری درست کنیم، چون درست خورش قرمه سبزی تکراریه، ولی پیتزای قرمه سبزی هم خیلی تکراریه دیگه. هرچند نخوردیم ولی خب دیدیم دست مردم، زیادم دیدیم. من یه فکر دیگه به ذهنم رسیده، ساندویچه. بله ساندویچ، اگه خورش قرمه سبزی رو میشه پیتزا کرد، پس حتما میشه ساندویچش هم کرد. برای این که بدونیم خورش قرمه سبزی رو میشه ساندویچ کرد یا نه، یکم باید درباره ساندویچ اطلاعات بیشتری به دست بیاریم. اومدم توی این کتاب آشپزی قدیمی که البته خیلی هم قدیمی نیست، انقدر قدیمی که درباره ساندویچ هم یه اطلاعاتی توش هست، درباره تاریخچه ساندویچ چیزای خیلی جالبی پیدا کردم. ساندویچ یا همون ساندویچ اسم یه محل توی انگلستان، اینجوری که معروفه یکی از اشراف این محل که اسمش لورد ساندویچ یا همون ساندویچ بوده، سال 1718 تا 1792 اینقدر تو قماربازی زیاده روی میکرده که حاضر نمیشده برای خوردن شام و نهار از پشت میز قمار بلند شه. آشپزش مجبور شده که غذاشو هر چی که بوده بذاره لای دو تا برش نون و بذاره تو بشقاب و بیاره بذاره سر میز تا ایشون همینجوری که داره بازی میکنه و اون کار بعدو انجام میده غذاش هم بخوره نمیره. از اون به بعد اسم این غذا شده ساندویچ یا همون ساندویچ، و این ظاهراً در طول تاریخ برای اولین بار بوده که از یک آدم قمارباز یک نام نیکی بر جای مونده. شکل اصلی ساندویچ هم با برش‌های 4 گوش با نون توست در واقع درست میکردن. هنوزم توی اروپا و آمریکا اینجوری درستش میکنن، یعنی با همون نون توست درست میشه. ولی توی ایران این شکل کمی تغییر کرده. ساندویچ رو تا چند سال پیش با نونی به اسم نون بولکی درست میکردن. ظاهرا مهاجرای روسی و ارمنی از سرزمین‌های خودشون این نون رو آورده بودن. موادی هم که توی ساندویچ میذاشتن یک کمی کره، سس مایونز، کالباس یا سوسیس یا مرغ پخته، خیارشور و گوجه فرنگی و پیاز و جعفری ساتوری و یک کم خردل و نعک و فلفل و این چیزا بوده. بعد دیگه حالا خلاقیتای زدن و مثلا زبون و مغز و کتلت و کباب و حتی کباب کوبیده و خلاصه گوشت و اینجور چیزا رو هم تبدیل کردم به ساندویچ ولای اون نونه باگت یا حالا نونه بولکی یا هر نونه دیگه‌ای که بشه باش ساندویچ درست کرد گذاشتن و ساندویچ‌های متنوعی درست کردن. خیلی جالبه که دیده شده تو بعضی از شهرهای آمریکای شمالی یه ساندویچی درست میکنن به اسم پرژیان برگر که برگر ایرانیه و حالا حدس بزنید توش چیه؟ لای نون کباب کوبیده و پیاز و سبزی میذارن. ساندویچ به این شکلی که الان ما امروز درست میکنیم سوغات فرنگه، ولی خب اینجا نوشته این غذا توی تاریخ و فرهنگ خودمونم یه سابقه ای داره. حالا چجوری؟ بذارین اصلا از روی همین کتاب براتون بخونم. جاهز بصری، نویسنده عرب در قرن سوم هجری، در کتاب اخلاق الملوک که از روی کتاب ایرانی به زبان پهلوی به نام آیین نامک نوشته شده، درباره آداب سفره پادشاهان ایران قبل از اسلام اینجوری نوشته: در هنگام پیش آمدن حوادث سخت مانند جنگ و امثال آن، خانگستری در دربار موقوف می شد و بر خان شاهنشاه جز نان و نمک و سرکه و سبزی چیزی نمی نهادند و خوالیگر یا خوالیگر که همون منظورش آشپزه، در طبقی بزماورد یعنی لقمه پیچیده یا ساندویچ می آورد. خود کلمه بزماورد هم که سپس به زبان عربی رفته و به صورت زماورد در آمده است، نشان می دهد که در ایران گذشته از زمان جنگ دادن این غذا در مجلس بزم یا مهمانی هم رسم بوده است. اما از آنجا که نان در میان مردم ایران و در خاورمیانه به طور کلی همیشه به صورت ورقه ای از خمیر برشته بوده است که می توان آن را پیچید، برخلاف نون باگت، طبعا شکل بزماورد هم با ساندویچ امروزی تفاوت داشته است. به این معنی که مواد غذایی به جای آنکه لای دو برش نان گذاشته شود، باید آن را به صورت یک لقمه بزرگ لای یک ورقه نان می‌پیچیدند. ظاهراً از همین روست که بعدها نام دیگری هم روی بزماورد گذاشته شده است و آن لقمه قاضی است. در توجیه این تسمیه چنین گفتند که برای قاضی شهر که باید تمام روز را صرف رسیدگی به دعاوی مردم می‌کرده و مانند همان لرد ساندویچ فرصت سر سفره نشستن را نداشته است، هنگام نهار از اندرون خانه‌اش غذایش را به صورتی می‌آوردند که او بتواند در دست بگیرد و در ضمن کار بخورد. و گرچه دیگران هم به هنگام ضرورت از این کار تقلید می‌کرده‌اند، نام این شکل غذا به نام قاضی به صرف رسیده است. در آذربایجان هم این بزماورد پیچیده را میگن بله. از طرف دیگه هم بعضی معتقدند که اسم این غذا لقمه قاضی بوده با غین. قاضی با غین و زرعی، زیرا که قاضی به معنای سرباز جنگی یا به اصطلاح امروز رزمنده است و به این ترتیب لقمه قاضی غذایی است که سربازان با خود برمی داشتند یا در میدان جنگ میان آنها تقسیم می شده است. و چنان که می بینیم این توضیح با آنچه جاهز بصری درباره رسم زمان جنگ در دربار پادشاهان ایران باستان می گوید راست در می آید.
دریا گریه آرامم کنم شب این قلب جا مانده آرامم کنم شب آرامم کنم شب
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما که جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ می‌کردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه‌های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد می‌تونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت زنی، دوره‌های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش‌های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی ها تشکیل بدیم. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
شاید بگید خب آشپزیه دیگه، میخوان هر روز سرپا نباشن، غذا بپزن، مثلا بزنن یخچال، فریزر برای فردا نهار، پس فردا شام، رویدادهای هفته آخر هفته ها. ولی در مورد دارو چی؟ خدا نکنه مثلا یکی از اعضای خانواده ما بیمار بشه. اولا که دست به خود درمانی میزنن، زیادم دارو مصرف میکنن، یعنی دو سه تا قرص رو با هم میخورن، میگن بذار زودتر خوب شیم. به خصوص مادر بزرگم، مثلا گلوش به اندازه یه التهاب کوچیک درد گرفته ها، دو تا قرص سرماخوردگی رو با هم میخوره، بعدم میگه معده‌ام درد میکنه، بعد اونم میره دو تا قرص معده با هم میخوره، میگه نه بذار زود اثر کنه، بعد دلش درد میگیره، دو تا قرص دل درد همزمان میخوره، بعد شب حالش بد میشه، اون موقع است که دیگه مجبور میشیم ببریمش دکتر. بعد جالبه میریم دکتر برمیگردیم، داروهایی که دکتر تجویز کرده رو نمیخوره، میگه نه دیگه معدم اذیت شده من نمیخورم. اگرم بخوره خیلی به زور میخوره. آخه خیلی قربونش برم.
مرتضی کفتادی هستم.
نادر نصیری هستم.
من علی شاهی هستم.
من امیر سلامی هستم، از شنونده های دائمی رادیو سبا.
هر سبایی یک تجربه. به نام خداوندی که شفا و درمان در ید قدرت اوست. شنوندگان عزیز رادیو سبا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من دکتر سید مهدی جعفری، دکتر داروساز، خیلی خوشحالم که نکاتی رو میتونم به خدمتتون برسونم که میتونه مفید، کاربردی و چه بسا حیاتی باشه. چرا میگم حیاتی؟ چون هر سال تعدادی از بیماران هستن که به دلیل خطاهای دارویی دچار مشکل میشن و یا حتی در بعضی موارد کارشون به بستری کشیده میشه. خطاهایی که در موارد داشتیم به دلیل شباهت زیاد بین نام داروها، داروی اشتباه در سیستم ثبت شده یا شباهتی که در شکل ظاهری داروها وجود داشت، در بسته‌بندی داروها وجود داشت یا حتی در خصوص نحوه مصرف دارو که پزشک در سیستم طبق دستور ثبت کرده بود. و وقتی که ما نحوه مصرف رو از بیمار جویا شدیم، ابراز کرد که فراموش کرده یا به خوبی به خاطر نمیاره. در خصوص تداخلات دارویی، بعضا مواردی هستش که بیمار به داروخانه مراجعه میکنه و یک داروی غیر نسخه‌ای میخواد، در حالی که همون دارو میتونه با داروهای مصرفیش تداخلات جدی رو داشته باشه. حالا اینجا این افزایش آگاهی ما هستش که میتونه نجات دهنده باشه و جلوی صدمات جبران ناپذیر رو بگیره. سیستم سلامت همیشه در تلاش هستش که این خطاها رو به حداقل ممکن برسونه، اما خب اشتباه در هر سیستمی ممکنه رخ بده. برای افزایش این آگاهی چند تا توصیه دارم براتون. یکی اینکه حتما از پزشک بپرسید که چه دارویی رو برای شما تجویز کرده. در خصوص مصرف دارو حتما از پزشک بپرسید، اگه فراموش میکنید روی در واقع کاغذ براتون پزشک یادداشت کنه. در خصوص سالمندان حتما یک همراهی کنارشون باشه که بتونه به این نکات توجه کنه. در مورد تداخلات دارویی، خب خیلی ها تصور میکنن که داروهای گیاهی و مکمل ها دیگه هیچ تداخلی نداره. بویژه در سالمندان که یک سری هاشون بیماری زمینه‌ای دارن، مثل ناراحتی قلبی دارن، دیابتیک هستن، این داروهای گیاهی و مکمل‌ها تداخلات بسیار مهمی رو داره که باید بهش توجه بشه. حتما با پزشک و یا دکتر داروساز مشورت کنید در خصوص این تداخل‌ها. سوابق داروییتون رو ارائه بدید. به نکات ساده ولی خیلی مهم توجه کنید. توضیحاتی که دکتر داروساز به شما ارائه میده یا در خصوص نحوه نگهداری دارو، اینکه دارو در یخچال نگه داشته بشه، دقت بشه حتما. و یادمون باشه که همگی ما بخشی از این زنجیره سلامت هستیم. مراقبت آگاهانه شما میتونه کمک شایانی به حفظ دارایی ارزشمندتون یعنی سلامتیتون باشه. خداوند یار و نگهدار شما.
کنارم هر شب به یادت گریم میگیره، بعد از نگاهت حسم به هم گفت این داره میره، روزا گذشت و فکر تو بازم تنها ترم کرد، عشق تمومه دنیای من بود دیوونه، برگرد داره بارون میاد بازم روی سقف اتاقم، منو یاد تو میندازه نمیذاره بخوابم، بیا آروم کن این دردو از دنیا بریدم، واسه تسکین این دوری بازم عکساتو دیدم، داره بارون میاد بازم روی سقف اتاقم، منو یاد تو میندازه نمیذاره بخوابم، بیا آروم کن این دردو که از دنیا بریدم، واسه تسکین این دوری بازم عکساتو دیدم. زندگی رو تنهایی بسه، انگار خیالت هر لحظه پیشم اینجا نشسته، کاش بر میگشتی واسه یه لحظه، نگات میکردم نیستی و هر روز تو خاطراتم دنبالت میگردم، داره بارون میاد بازم روی سقف اتاقم، منو یاد تو میندازه نمیذاره بخوابم، بیا آروم کن این دردو که از دنیا بریدم، واسه تسکین این دوری بازم عکساتو دیدم، داره بارون میاد بازم روی سقف اتاقم، منو یاد تو میندازه نمیذاره بخوابم، بیا آروم کن این دردو که از دنیا بریدم، واسه تسکین این دوری بازم عکساتو دیدم، داره بارون میاد بازم روی سقف اتاقم، منو یاد تو میندازه نمیذاره بخوابم، بیا آروم کن این دردو
حمله به آمبولانس هلال احمر. به آمبولانس حمله نکنید. بیمارستان هرگز. 160 سال از تصویب اولین کنوانسیون ژنو می‌گذره. توافقی بین المللی برای نظم دادن به شیوه جنگ و مهار کردن رفتار نظامیان که به امضای همه دولت‌های جهان رسیده و بارها برای دقیق‌تر و سریع‌تر شدن اصلاحی خورده. بی‌طرفی پزشکی یکی از اصول اولیه کنوانسیون ژنو تا بیمارستان‌ها، پزشکان و تیم‌های امدادی از جنگ در امان بمونن و بتونن به مجروحان و مردم غیر نظامی که در جغرافیای جنگ گرفتار شدن کمک رسانی کنن. توافقی انسانی که صهیونیست‌ها پرچمدار خدشه‌دار کردن اون هستن، چه در غزه، چه لبنان و چه در ایران. حمله دقیق و هدفمند پهپادی به آمبولانس‌های هلال احمر ایران در تجاوز اسرائیلی‌ها به ایران جدیدترین نمونه از رفتارهای غیر انسانی این رژیمه. حمله‌ای که مصداق جنایت جنگیه و در جریان اون امدادگران هلال احمر در تهران، آذربایجان شرقی و همدان شهید شدند. شاید گاهی از جنگ گریزی نباشه، اما انسانیت حکم میکنه آمبولانس‌ها در امان باشن، چون افرادی رو حمل میکنن که زخمی و بی سلاح هستند.
یه مورد دیگه که خانواده من خیلی خوب ازش استفاده میکنن صداست. بله، همین آوایی که از دهانمون خارج میشه. ما موقع صحبت کردن با اوج صدامون حرف میزنیم. من شاید کمتر، ولی خانواده من مثلا دختر خاله من بشینی پیشش وقتی بلند میشی تا چند دقیقه گوشت زنگ میزنه. الان فکر کنم گوش خودش داره زنگ میزنه چون دارم در مورد اون صحبت میکنم. ای بابا، یادمه که یه بار ما همگی دور هم جمع شده بودیم خونه مادر بزرگم شام. بعد از شام همه داشتیم خاطره تعریف میکردیم، بازی میکردیم، میخندیدیم. حرف زدن معمولی خودمون بود. اینقدر صدا بلند بوده مادر بزرگم میگه فردا صبح یکی از خانمای همسایه اومده گفته که به سلامتی مراسم جشن چیزی بود دیشب. مادر بزرگم گفته بود نه چطور؟ همسایه گفته بود آخه دیشب صدای دست و جیغ و خنده میومد، ما فکر کردیم جشنی، تولدی یا مراسم بلبرونی چیزی داریم. در این حد ما صدامون زیاده، از کنار خونه رد شی انگار توی خونه ای. آره
باور کنید که اسرا خودش یه جور خلافه، اون که نباید باشه اسرافه و اسرافه. از اسراف زیادی رنده میشم کلافه، انقدر غذا میپزیم که میمونه اضافه. باور کنید که اسراف خودش یه جور خلافه. بله، هر چیزی بیش از حدش که باشه بهش میگن اسراف. اسراف کردنم اصلا خوب نیست ننجون. این